بسم الله الرحمن الرحیم.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. عرض سلام خدمت شما سروران عزیز، اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و همچنین با تقدیر و تشکر از مسئولین عزیز دانشگاه فرهنگیان استان قزوین که زمینه این در واقع جلسه رو فراهم کردند و این توفیق برای بنده حاصل شد که در 4 جلسه 20 دقیقه‌ای در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان عزیز باشم. ضمن عرض پوزش به خاطر تصدیعی که صورت می‌گیرد از همه شما اساتید عزیز و دانشجویان گرامی تشکر می کنم به خاطر اینکه توجه خودتون رو مصروف می دارید به این مبحثی که قرار هست در خدمت شما سروران عزیز باشم. همچنین تشکر می کنم از دانشگاه فرهنگیان و مسئولان عزیزی که در این دانشگاه این فرصت رو به بنده دادن تا در خدمتشون باشم و این مبحث رو بتونم برای شما عزیزان ارائه کنم، به ویژه دانشگاه فرهنگیان استان قزوین که این بستر رو فراهم کردند. آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما رو از خدای متعال دارم. بحثی که درباره قیام سید الشهدا هست و قرار شده که بنده در خدمت شما باشم، پیرامون در حقیقت برداشت ها و یا به عبارتی میشه گفت تفسیرهایی که از قیام سید الشهدا میشود انجام داد و یا در منظر بسیاری مورد توجه و عنایت هست. خدمت شما عزیزان ابتداعا این مطلب رو عرض میکنم که باید ببینیم آیا قیام سید الشهدا علیه آلاف التحیت و الثناء مبتنی بر این بوده است که حضرت به دنبال ایجاد حکومت و در دست گرفتن حکومت اسلامی بوده و یا اینکه هدف حضرت سید الشهدا علیه السلام صرفاً و صرفاً امر دیگری است و اون امر انجام مأموریت الهی است، فارغ از اینکه حکومتی به دنبال داشته باشد یا نداشته باشد و یا وظیفه‌ای غیر از تشکیل حکومت مثل امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت مورد نظر سید الشهدا علیه السلام بوده. به نظر می رسد بین صاحب نظران بر اساس آنچه که در بسیاری از متون وجود داره یه اختلاف نظرهای مختلفی وجود داره. برخی معتقد بر این هستند که سید الشهدا برای ایجاد حکومت اسلامی قیام کرد، هدفش این بود که حکومت رو در اختیار بگیرد، و برخی معتقد بر این هستند که سید الشهدا به دنبال حکومت نبود، صرفاً برای انجام یک وظیفه شرعی که همون امر به معروف و نهی از منکر هست و در جملات و بیانات آن حضرت هم تصریح شده به قصد آن قیام کرد و تشکیل حکومت مقصود ایشون نبود. برخی هم بر این باورند که قیام سید الشهدا یک مأموریت الهی بود و حضرت برای انجام این مأموریت قیام کرد و سرانجام تا انتهای قیام و اون مأموریت پیش رفت و این مأموریت رو به بهترین وجه ممکن انجام داد. البته به یک بیان میتوان گفت که هیچ کدام از این سه برداشت یا سه دیدگاه با یکدیگر منافات هم نداره، یعنی میتونه حضرت سیدالشهدا علیها آلاف التحیه و الثنا هر سه مورد رو قصد کرده باشد و انجام هر سه تا مورد مقصود حضرت بوده باشد. با این حال نیاز هست این مورد یا این موضوع مورد کنکاش و دقت قرار بگیره و تحقیق بشود، تا اینکه محضرتون عرض کنم که ببینیم کدام یک از این امور قصد آن حضرت بوده و یا اگر هر سه مورد بوده اولویت با کدام است. خدمت شما عرض بکنم که ما در اینجا چند تا سوال میتونیم در حقیقت مطرح کنیم و اون سوال ها اینه که آیا تشکیل حکومت برای امام حسین علیه السلام اولویت داشت و قصد حضرت تشکیل حکومت بود؟ آیا قصد حضرت مقابله با ظلم و ستم و امر به معروف و نهی از منکر بود؟ آیا اگر هر دوی اینها بود اولویت با کدام یک از اینهاست؟ آیا امکان این که هر دو مورد مورد مقصود و قصد حضرت سیدالشهدا بوده باشد وجود داره یا نه؟ اینجا دو تا مطلب مطرح میشه، یعنی دو تا مقدمه ما نیاز هست بیان بکنیم. مقدمه اول این که اصلا تشکیل حکومت چه ضرورتی دارد از منظر آموزه های اسلامی؟ آیا تشکیل حکومت جزء اهداف متعالی انبیاء الهی و اولیاء خدای متعال بوده یا نبوده، یا آنها صرفاً و صرفاً به دنبال دعوت و ارشاد و در حقیقت فراخوانی مردم به سمت تبعیت و اطاعت از خدای متعال بودند و تشکیل حکومت برای آنها نه تنها اولویت نداشته بلکه مقصود هم نبوده؟ و به هر حال بحث اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت یک مقدمه است که باید بهش از منظر آموزه های دینی بهش پرداخته بشود، و بعد هم امر به معروف و نهی از منکر هم به عنوان یکی از واجبات و فروعات دین بهش پرداخته بشه و بعد بین این دوتا یه مقایسه ای صورت بگیره و اولویت هر کدام رو مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم کدام یک از اینها از اولویت برخورداره. من اجمالاً میخوام در این جلسه نخست به بحث اولویت یا به بحث اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بپردازم برای شما فرهیختگان عزیز. خدمت شما عرض بکنم که با یک مروری به آیات قرآن کریم شما ملاحظه می‌فرمایید که در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به صورت ضمنی لوازم تشکیل حکومت را خدای متعال بیان می‌فرماید یا به عنوان یک مأموریت و یک اولویت برای پیامبران الهی به عنوان یک وظیفه و مأموریت برمی‌شمارد. شاید شما در قرآن کریم تعبیر حکومت رو به تصریح نبینید، اینکه خدای متعال تصریح کند در آیات قرآن که وظیفه انبیاء الهی یا اولی الامر این است که حکومت اسلامی تشکیل بدهند، اما مأموریت هایی به انبیاء خدای متعال واگذار کرده یا به مؤمنین یا به اولی الامر که اون مأموریت لازمه انجامش تشکیل حکومت است. برای نمونه خدمت شما عرض کنم که مثلا در یکی از آیات آمده است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. خب در این آیه شریفه بحث ادای امانت به اهلش هست، بحث قضاوت و حکم کردن به عدالت است. استحضار دارید عزیزان اینکه امانت به طور مطلق به اهلش سپرده بشود و اینکه احکام قضایی به عدالت از سوی قضات صادر بشود، اینها از شؤون حاکمیته. یعنی اگر کسی قدرت حاکمیت در اختیارش باشد، این امکان براش وجود دارد که امانتها را به اهلش بسپارد و در جامعه اقامه عدل و داد کند. اقامه عدالت کردن، این در حقیقت از شؤون حاکمیت، و اگر حکومتی در کار نباشه امکان این وظایف تقریبا وجود نخواهد داشت و منتفی است. یا در آیه دیگری که همه شما عزیزان حفظ هستید، در اون بخش از آیه که فرموده است یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد هم می‌فرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَإِلَى آخر. این آیه شریفه در حقیقت اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر را تأکید و تصریح می‌کند. خب این اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر، اگر حکومت اسلامی، حکومت الهی دائر نباشد، امکان اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر وجود نخواهد داشت. شما اگر حکومت غیر الهی حاکم باشه، مردم اون جامعه چگونه میتونن از خدا و رسول خدا و ولی امرشون اطاعت کنند؟ پس لازمه اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر ایجاد یک حکومت دینی و الهی است. آیه دیگر می فرماید الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اعطوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. باز ملاحظه بفرمایید در این آیه شریفه خدای متعال می فرماید شما اونها کسانی هستند که اگر تمکن بر روی زمین پیدا بکنن، اقامه صلات، نماز اقامه می کنند، زکات میدهند، امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه برپا میکنند. خب استحضار دارن عزیزان اقامه نماز غیر از به جا آوردن نماز است. وقتی میفرماید اقام الصلات، نماز رو به پا میدارند، یعنی در جامعه نماز را به پا میدارند، یعنی یک اقدام اجتماعی، نه یک اقدام فردی که کسی در داخل منزل خودش نماز رو بخواند. خواندن نماز، برپا کردن نماز متفاوته. من در خونه خودم به تنهایی نماز رو در واقع به جا بیارم، اقامه صلات برش اطلاق نمی شود. پس اقامه صلات به معنای یک اقدام اجتماعی است که خدای متعال با عنایت به این نکته می‌فرماید ابتدای آیه الذین ان مکناهم فی الارض، اگر اونها رو ما متمکن کردیم بر روی زمین، یعنی اگر حاکمیت رو به اونها دادیم، این حاکمیت اون وقت مستلزم یا به عبارتی باید به دنبالش اقامه نماز باشه و بقیه فرائض دینی، و اقامه نماز جزء در واقع لازمه اش ایجاد حکومت اسلامی است و حاکمیت اسلامی و دینی میتواند اقامه نماز رو در حقیقت به مفهوم حقیقی کلمه برپا کند. ما البته آیات فراوان دیگری هم داریم، به دلیل اینکه فرصت ما محدود است و نمیخواهیم خیلی مبسوط پیرامون این موضوع محضر شما اساتید معزز و دانشجویان گرامی مطالبی عرض بکنیم، من فقط اجازه میخواهم که یه فهرستی از موضوعاتی که ناظر به این هست که خدای متعال به انبیاء الهی مأموریت تشکیل حکومت را به نوعی واگذار کرده و داده، خب ملاحظه بفرمایید ما در چند آیه ادله قرآنی ناظر به احکام شرعی و احکام حقوقی رو داریم. مثلا می‌فرماید السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، خب دزد را دستش رو قطع کنید. آیا اگر کسی حکومت نداشته باشه در اختیار، یعنی حاکمیت دینی مستقر نباشه، امکان قطع دزد دست دزد وجود داره؟ یا فزانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، آیا کسی که حکومتی در اختیار ندارد، حاکمیت اسلامی مستقر نیست، امکان در واقع حد زدن به کسانی که حکم شرعی رو رعایت نمی کنند، مثل اینکه مبتلای به نستجیر بالله روابط نامشروع می شوند، آیا امکان حد زدن به اونها هست؟ یا والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا به اربعه شهدا فجلدوهم 80 جلده. ببینید اینا احکام شرعی است که خدای متعال در آیات متعدد بیان فرموده و چند آیه دیگه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما آتاک الله، ما کتاب را بر تو نازل کردیم تا بین مردم حکم کنی و آنچه را که خدای متعال در حقیقت حکم کرده است رو در بین جامعه پیاده کنی. خب پیاده کردن و حکم کردن به حکم الله در بین جامعه مستلزم قدرته، مستلزم تمکنه، و تمکن و قدرت یعنی در اختیار داشتن حکومت و حاکمیت، یعنی تشکیل حکومت. محضرتون عرض کنم که ادله روایی متعددی هم برای این زمینه وجود داره که این ادله روایی هم خدمت شما عرض کنم که مثلا از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، خدای متعال قرآن رو به عنوان تبیان کل شیء نازل فرمود و هیچ چیزی که بندگان بهش نیاز داشته باشند رو ترک نکرد، فروگذار نکرد. خب وقتی که در قرآن حکیم همه آنچه که انسان در جامعه نیاز داره برای سعادت دنیوی و اخروی خودش بیان شده و پیامبران الهی مأموریت تبیین آیات الهی رو دارن و پیوسته این مأموریت رو انبیاء، حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد هم جانشینان حقیقی آن حضرت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله اجمعین این مأموریت رو داشتند، بنابراین لازمش این است که حکومت تشکیل بشود تا این اتفاق بیفته که مردم در جامعه ایمانی به سمت سعادتمندی هدایت بشند و آنچه که نیاز دارند در جامعه، اعم از نیازهای فردی و اجتماعی و تو حوزه مسائل شرعی و غیر شرعی، از طریق اولیاء الهی برای اونها بیان بشه و اداره بشود جامعه. اونجایی هم که نیاز به حاکمیت هست، حکم هست، قضاوت هست، اقامه عدالت هست، باز هم تحت اشراف و رهبری اولیاء الهی این اتفاق بیفته. با عنایت به این مطالبی که عرض کردم و البته ادله و استدلال‌های متعددی هم تو این زمینه وجود داره که فرصت ما به دلیل اینکه کوتاه هست و من مباحث دیگری هم باید در ادامه همین مطلب خدمتتون بیان بکنم، به نظر میرسه که بحث تشکیل حکومت به عنوان یک ضرورت برای انبیاء الهی و اولیاء الهی در حقیقت برشمرده شده و خدای متعال اگرچه تصریح به تشکیل حکومت نداشته و نکرده، اما لوازم اون رو بیان فرموده و وقتی اولیاء و انبیاء الهی قرار هست اونها رو در جامعه پیاده بکنند، می بایست حکومت تشکیل بدهند و در زیر سایه تشکیل حکومت و قدرت گرفتن در جامعه این مکنت برای اقامه عدل و برپایی احکام دین و حدود الهی برای اونها فراهم بشه. این در خصوص اینکه اهمیت دارد تشکیل حکومت و اهمیت دارد ایجاد حکومت دینی به عنوان یک مأموریت الهی برای انبیاء و اولیاء. و بنابراین اگر شما میبینید که امیر مؤمنان علی علیه السلام در سقیفه میشه گفت در تاریخ عزیزان مستحضر هستند مخالفت کردند و صدیقه طاهره در ایام متوالی تلاش کردند که جریان سقیفه رو در حقیقت برگردانند و خلافت را و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اهلش که وجود نازنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود برگردانند، به خاطر این بود که جزء وظایف انبیا و اولیاء الهی تشکیل حکومت بود و تشکیل حکومت هم به عنوان وسیله و ابزاری برای اقامه احکام و حدود الهی به عنوان یک ضرورت وجود داره. بنابراین این نکته اول ماست و ما این رو در سیره سید الشهدا هم میبینیم. تاریخ گواهی میدهد که امام حسین علیه السلام برای برپایی حکومت الهی تلاش کردند، و چه در دوران اینکه خلیفه اول و دوم حکومت رو در واقع در اختیار گرفتند، بارها مخالفت حسنین علیهم السلام، خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام و صدیقه طاهره به اونها ابراز شد و به اونها اعتراض شد نسبت به اینکه چرا جانشینی پیامبر را از اونجایی که باید باشد خارج کردند، و بعد هم حتی بارها و بارها درخواست داشتند که اونها توبه کنند و برگردند و حکومت رو به اهلش بسپارند. اینها در تاریخ آمده است و در نهایت ما به دلیل قلت وقت این مقدمه رو به همین مقدار بسنده می کنیم، و لذا فقط جمع‌بندی عرض بنده در این 20 دقیقه نخست این است که تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یک ضرورت و یک مأموریت الهی بر عهده انبیاء و اولیاء الهی گذاشته شده، و اینها اگر تشکیل حکومت رو می‌خواستند برای ادای وظیفه‌ای که از سوی خدای متعال بر عهده آنها گذاشته شده بوده، و الا حکومت فی نفسه برای انبیا و اولیاء الهی هیچ گونه مطلوبیتی ندارد، جاذبه‌ای ندارد، کما اینکه در سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که مضمونش رو عزیزان می‌دانند، فرمود حضرت علی علیه السلام که به خدا قسم این حکومت بر شما اگر به معنای یا به دنبالش اقامه عدل و مقابله با ظلم ظالمین نداشته باشد، به گونه ای که حق را به حقدار داده بشه و ستمگران بر سر جای خودشون نشانده بشوند، اگر این معنا درش نباشد از عطسه یک بز هم بی‌ارزش‌تر خواهد. رضا حضرت امیر علیه السلام حکومت را اگر به دست گرفت بعد از 25 سال خانه نشینی صرفاً برای این بود که بتواند عدالت را برپا کند و احکام الهی را اجرا بکند، و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در جامعه برپا بکنه. امیدوارم که این مقدمه نخست مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای جلسه نخست به همین مقدار بسنده می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.